أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در کیفیت حوه بحث کردیم و در موارد حوه هم بحث شد، یعنی هم کیفیت و هم کمیت. بحث سوم در محبوب است، یعنی کسی که حوه به او داده می شود و او عبارت است از ولد مذکر اکبر، اکبر الذکور، اون ولدی که مذکر باشد و اکبر باشد، مع التعدد، و ولد واحد مع الوحده، اگر چندین پسر دارد و چندین دختر، اگر اولاد متعدد دارد، ولد مذکر اکبر، و اگر یک پسر دارد همون یک پسر، این محبوب است. پس برای انسا حوه نیست، فلا حوه للانسا مطلقا، متحدن ام متعددا، منفردتن عن المذکر او منزمتن به. انسا حوه نمی برد چه یک دختر باشد و چه چندین دختر، چه منفرد باشد از مذکر، یعنی اولاد پسر نباشد، چه اولاد پسر باشد، چه اکبر باشد از اولاد پسر و چه اکبر نباشد از اولاد پسر. دختر به طور اطلاق حوه نمی برد. لِل اجماع و لِل اصل و لِل تقیید در روایات به ابن اکبر یا ولد اکبر، در روایات تقیید شده به ابن اکبر و یا ولد اکبر. بنابراین اونی که از این روایات هم اطلاق دارد مثل صحیحه ربعی، با این بقیه روایات تقیید می شود. صحیحه ربعی دوی همین باب سه، قال اذا مات الرجل فللأكبر من ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه. این تقیید میشد للأكبر من ولده اذا كان ابنا و اذا كان مذكرا، این تقیید میشد و اطلاق این هم از بین میره. و اما مذکر از اولاد، فللأکبر منه مع التعدد، با تعدد برای اکبر است، چه با این اکبر انسایی باشد چه با این اکبر انسایی نباشد. نه اینکه قید انسا رو میزنیم برای اینکه بگیم اکبر نمیبرد، برای اینکه بعضی ها گفتن اصلا با فرض انسا ساقط می شود، نه اینکه بخواییم بگیم انسا نمی برد تا شما بگید این بحث در قبلا معلوم شد. پس در باره مذکر فلل اکبر من مع التعدد، چه با اونها دختر باشد چه با اونها دختر نباشد. اما وقتی که این اولاد ذکور متعددن برای اکبرش، لتصریح الاخبار بان السیف و غیره مما یعد حبتا للاصطلاح للذکر للاکبر من الابن او الذکور، اگر اولاد پسر متعدد شدن اکبر میبرد، برای تصریح اخبار به این که حبه برای ابن اکبر است یا برای اکبر از ذکور. روایات باب سه همه همین جور داشت. باب سه از ابواب حبه. ببینید، روایت سه باب سه این نحوه، سیه حریص، ازا هلک الرجل و ترک ابنین فلل اکبر السیف و الدرع و الخاتم و المصحف ابنین فلل اکبر. یا در روایت بعدیش مرسله ابن عزینه عن بعض اصحاب عن احدهم علیه السلام قال ان الرجل اذا ترک سیفا و سلاحا فهو لابنه فان کان له بنون فهو لاکبرهم. موسی یا روایت ابی بصیر عن ابی عبدالله علیه السلام پنج همین باب المیت اذا مات فان لابنه الاکبر السیف و الرحل و السیاب سیاب و جلده. موسقه فضلا عن احد ما علیهم السلام ان الرجل اذا ترک سیفا او سلاحا فهو لابنه فان کانوا اثنین فهو لاکبرهما. این روایات یا روایت این روایات تقیید به اکبر شده بوده، پس با تعدد اکبر از این اولاد ذکور میبرد و با این قید تقیید میشود اطلاق این روایت عقرقوقی اگر اطلاق داشته باشد المیت و اذا مات فان لابنه السیف، اگر این اطلاق داشته باشد تقیید میشود. و همینجور اطلاق سیحه ربعی فللاکبر من ولده، یعنی للاکبر من ولده اذا کان اکبر مذکرا. بنابراین با تعدد اولاد ذکور تصریح اخبار است به این که برای اون بزرگتر استش، اون بزرگتر میبره حبورا. و اما اگر با این اولاد ذکور انسای اکبری بود، چند تا پسر دارد که یکی از اونها بزرگتر از بقیه است ولی دختری است که از او بزرگتر است، اینجا هم باز حبوه برای اون ولد اکبر است، برای اون پسر بزرگتر است، هرچند دختری از او بزرگتر است. برای تصریحی که در صحیحه ربعی هست، لصراحة صحیحه ربعی عن ابی عبدالله علیه السلام یک باب سه قال اذا مات الرجل فسیفه و مصحفه و خاتمه و کتبه و کتب فسیف و کتبه و رحله و راحلته و کسوته لأکبر ولده فإن کان الأکبر ابنتن فللأکبر من الذکور. صریح این روایت. و اطلاق روایات دیگری هم که داشت اکبر از ذکور، اون اکبر از ذکور اطلاقش میگیرد چه مؤنثی اکبر از او باشد چه مؤنثی اکبر از او نباشد. و اینی که نقل شده از اسکافی که نه اینجا حبوه ساقط است، گفته اگر دختری بزرگتر بود حبوه اصلا ساقط است، فانه لم یثبت بعد کما فی المستند، مستند میگه هنوز چنین چیزی از اسکافی ثابت نشده است، علاوه از اینکه ثابت نشده بر فرض ثبوتش هم این مخالف صریح این صحیحه ربعیه. صحیحه ربعی مخالف با صریح اینه و مخالف با اطلاقاتی که میگه للولد الاکبر من الذکور، این هم در صورتی که انسا باشه. و اما اگر ولد مذکر واحد شد، یک پسر است نه چندین پسر، اینجا هم ارث از حبوه برای همین یک پسر است، برای موثقه فضلا و مرسله ابن عزینه. موثقه فضلا شش باب سه انا احدهما علیهما السلام ان الرجل اذا ترک سیفا او سلاحا فهو لابنه فان کانوا اثنین فهو لاکبرهما. این روایت موثق این لابنه و اول اگر دوتا باشن لأکبر و لا برای اونه. مرسل ابن عزینم همینه، اذا ترک سیفا او سلاحا فهو لابنه فان کان له بنون و هو لأکبرهم. پس ابن واحد هم حبه را میبرد برای موثقه فضلا و مرسله ابن عزینه که تفصیلش هم قاطع شرکت است. تفصیلی رو که داده قاطع شرکت است و میگه اگه یکی باشه خودش میبره، اگه چند تا باشن اون بزرگتر از اونها میبرد. ها چی چرا؟ مگر وارث فقط یک پسر است؟ بحث اینه از پسر یکی، دختر که حالا میخواد باشه میخواد نباشه، شوهر ممکنه باشه، مادر ممکنه باشه، پدر ممکنه باشه، حوه بحث است آقای ربانی، حوه بحث است، توجه بفرمایید. این هم ماله این جهت. پس با فرض اینکه متحد باشد ولد ذکور هم حوه را میبرد. و اما اشکال در حب بردن ولد واحد به اینکه اکبر افعل التفضیل است و افعل التفضیل مفضل علیه میخواد، اگر یک نفر باشد این مفضل علیه ندارد، در صورتی که اولاد دختری هم نباشد. اشکال در حبه ابن واحد به این که او احتیاج افعل و تفضیل احتیاج مفضل و علیه دارد و با نبود پسر و نبود دختر هم با فرض نبود دختر این مفضل و علیه ندارد و اکبر صدق نمی کند. این اشکال در صورتی وارد است که ما تصریع و تفصیل موثقه فضلا و مرسله را نداشته باشیم، اما با اون تفصیلی که در اونجا آمده این اشکال مرتفع می شود. ما یقال از این که افعل التفضیل تفضیلش غالبیون، ما یقال که در افعل التفضیل داشتن مفضل علی غالبیون، فتعمل. برای این که اینجا مفضل علی ذکر شده، خمج همه این روایات که اول و تفضیل آمده مفضل و علیه ذکر شده. بله در یه مفضلی که مفضل و علیه نداشته باشد لقال من یقول بگه که نه ما احتیاج مفضل و علیه نداریم. میدونم تعیین، اما اون تعیین مفضل و علیه که میخواد اولال ارهام بعض هم اینجا که حالا دارد، حالا تعیین اینجا که دارد، اینجا در روایات همه جا مفضل و علیه ذکر شده، توجه بفرمایید. اینم از این جهت و بنابراین در محبوب هم اشکالی نیست. فر ما هنو نرسیدیم، ما اصل بحث میخونیم. فر خیلی اجازه بفرمایید، حالا فرق خیلیه، ما میرسیم. حالا فرق محبوب فرق داره، محبوب و من فرق دارد، کیفیت حوه فرق دارد. اینم راجع به محبوب. و اما محبوب و من جهت چهارم در محبوب و من هست و هو منحصر فی الاب اجماعا و لا یشمل اب الاب قطعا و لا الام ضرورتا. پس محبوب و من عبس نه ابوالعب و نه ام اجماعن. پدر محبوب و من هست، فرزن از پدر میبرد، اما نوه نمیتونه از جد حبه ببرد، اختصاص دارد به پدر و برای ولد. این هم مال محبوب و من. جهت پنجم در شرایط کیفیت حبه را گفتیم، موارد حوه را گفتیم، محبوب را گفتیم، محبوب و من را هم گفتیم. جهت پنجم در شرایط است. ببینیم این محبوب و محبوب و من و کیفیت و موارد شرایطی دارد یا شرایطی ندارد. برای اصل حوه بعض امور به عنوان شرط ذکر شده. قد ذکروا در اصل حبوه شروطی را. یکی از شروط اصل حبوه این است که میت مالی غیر از حبوه داشته باشد، کما عن المشهور بل الدعی علیه الاجماع، غیر از حبوه چیز دیگری هم داشته باشد که مشهور اینه، دعا اجماع هم برش شده است. اما اگه غیر حبوه هیچی ندارد، گفتن اینجا حبوه نمیرسد. بعضی ها هم گفتن که نه، شرط نیست در حبوه وجود موارد دیگری. بعضی ها هم آمدن توقف کردن در مسئله. صاحب مستند قدس سره می فرماد این اختلاف بنابر قولی است که ما حبوه را علی سبیل المجانیه قائل بشیم، اما اگر حبوه را گفتیم بالقیمه لابد که چیز دیگری هم او داشته باشد. اگر گفتیم حبوه بالقیمه که سید مرتضی میگفت ما هم طبعا لسید انتخاب کردیم، ایشون فرمود این بحث اصلا بیش نمیاد، باید چیز دیگری داشته باشد. و اما اگر گفتیم حبوه لا سبیل مجانیه، نه اونجا لازم نیست. لکن لا یخفا، این فرمایش ایشون تمام نیست. اصد معذرت میخوام، اگر گفتیم حبوه مجانیست، این بحث میاد، یعنی باید چیزهای دیگری هم، اجازه من عرض کنم، صبر کن شما اجازه هم. اگر ما قائل شدیم که حبوه بالقیمه است، اگر قائل شدیم حبوه بالقیمه است، باید چیزهای دیگری هم داشته باشد، توجه کنید. و اگر گفتیم حبوه مجانیست، اون وقت بحثه. اگر گفت عکس نشو، شما عکس بیان فرمودید، اگر گفتیم حبوه علی سبیل المجانیه، اینجا خلاف است که آیا شیء دیگری شرط است یا شیء دیگری شرط نیست. و اگر گفتیم حبوه بالقیمه، اینجا نزاع نمیاد که باید اشیاء دیگری داشته باشد. اگر گفتیم بالقیمه، باید اشیاء دیگری داشته باشد. لکن حق اینه که این ملازمه و تفصیل ناتمامه. اگر ما قائل شدیم که حبوه بالقیمه، بازم میشه گفت حبوه ثابت است ولو چیز دیگری نباشد. حبوه ثابته ولو میت غیر حبوه نگذاشته باشد. چرا؟ برای اینکه بالقیمه نه معناش به قیمت یعنی به سهم الارث، بالقیمت به سهم ارث محبوب، تا بگید که پس چیز دیگری باید باشد که سهم الارث او را کم کنیم. بالقیمه هم است از این که به عنوان سهم الارثش کم بشد یا پولش را بدهد و او را به خود چی بدهد؟ اختصاص. و ما در دلیل بر مختار عرض کردیم ظاهر لام اختصاص است، بیش از اختصاص از لام در نمیاد. و در آیات و روایات ارث عنایت به اعیان نیست، بلکه عنایت به مالیت است. ورثه از مالیت باید ارث ببرن، به عین عنایتی نیست، ولو مورد عین بود و مال، اما می گفتیم به مالیت عنایتی نیست، فلذا جمع میشه بین آیات ارث و روایات ارث و روایات حبوه. روایات حبوه میگه اعیان برای پسر بزرگ، آیات و روایات ارث میگه از اموال بابا بقیه ورثه چه میبرن؟ ارث. ما میگفتیم ارث بردنشون از اموال نقصانی پیدا نمی کند. شوهر نصف میبرد، ربع میبرد، زوجه هم ثمن میبرد، مادر هم سدس میبرد. از چی؟ از کل اموال. منتها میگفتیم از چیش ارث میبره؟ از مالیتش، به مقدار حبوه از مالیتش. پس مراد این که حبوه بالقیمه، نه یعنی حبوه بالقیمه ای به مقدار سهمی من الارث اعیانن و مالن، تا شما بگه اگه چیزی دیگه نداشته باشد سهم الارث او این مقدار معنا نداره، سهم الارثش کم کنیم، اینو کمه بقیه بگذاریم نسبت به سهم الارث این آقای محبوب. نه، مراد از قیمت یعنی پولشو بدن. فلذا در اونجاییم که چیزای دیگه داشته باشد این میتونه بگه آقا من اینا رو برمیدارم پولشو میریزم رو کل اموال، دوباره پول رو بین همه چه کنید؟ قسمت کنید. ما از ادله حبه بیش از اختصاص به عین نفهمیدیم و آیات و روایات هم عنایتی به مالیت دارد نه به عین و به مال. بنابراین فرمایش ایشون تمامی و حق این نزاع بنابر هر دو مبنا جاریه. استدلال شده برای اینکه شرط از چیز دیگری داشته باشد، یکی به این که اگه چیز دیگری نداشته باشد اجهاف و ضرر به ورثه میخورد. اجهاف است به ورثه، مرده یه شمشیر داره و یه قرآن و یه خاطر، هیچی دیگه ندارد. اینا میگید بدیم به پسر بزرگ، باقی دیگه ورثه برن سنگ بندازن قلبشون باشد. این یلزم و اجهاف و اظهار به ورثه. دو، این که مطلقات منصرف است الى شایع و الى رائج، و اونی که متعارفه این که به هر حال آدم غیر از شمشیر و قرآن چهار تا جلوبوس دیگه هم دارد، به هر حال یه فرشی هم دارد، یه چیزی هم دارد که بتونه روی او نماز بخواند، روی او زندگی کند. متعارف هم این، البته قطع نظر از متعارف دوران طلبگی در اوائل طلبگی ها در قبل از پیروزی انقلاب، مرحوم آخوند خراسانی یه چیزایی دربارش نقل میکنن، میگن اصلا جیوه نداشته است پاش کنه. تازه مرحوم قوچانی که اون سیاحت شرق نوشته میگه که من یه جیوه پاره پاره یکی بهم داد، دلم به حال آخوند خراسانی سوخت و رفتم تازه گیوه رو به او دادم. آخوند میگن پیرن نداشته بپوشد، آخوند خراسانی، اون محقق بزرگ، اون خادم بزرگ، اون کسی که ما دهنمون را باید وضو بگیریم و تقریبا اسم این بزرگان را ببریم، بدون وضو نباید ما اسم این بزرگان را به دهنمون جاری کنیم. او میگن عواش را میگرفته دور خودش که معلوم نشه پیراهن نداره، پیراهن نداشته است که به بوشه معلوم نشه که پیراهن نداره. حالا در غیر اونها بحث است. متعارف میگن اینه، به هر حال آدم وقتی از دنیا میرد یه چیزایی غیر از این موارد حوه میگذارد و مطلق یهملو بر اون موارد حوه. این هم راجع به این دوتا وجه. و فی کلیه ما ما ترا، اما بر مبنای ما که بالقیمه است که اجهافی لازم نمیاد، بر اینکه پولشو میدن به ورثه اجهافی لازم نمیاد، اما بر مبنای مجانیت که بگیم موارد حوه رو میدن به محبوب مجانه، این اجهاف و ضرر می، این عدم و نفع است و موارد شبیه هم زیاد داره در ارث. بنابر مشهور که زن از زمین ارث نمی برد اگر یه کسی کل ثروتش زمینش باشه. به زن شما باید بگی چی شده؟ اجهاف شده. یا عمده ثروت زمین باشد، باید بگی چه شده؟ اجهاف شده است. یا اگر کسی از دنیا رفت و مقداری باقی گذاشته است که فقط خرج کفن و دفنشه، هیچی دیگه نمیموند. قبرم که گرون شده، مثلا تهران و بعضی جاها که قبرم گرونه، مجبوریم تو قبر گرونم دفنش کنیم، برای قبرش و برای کفن و دفنش همه پولاش مصرف باید بشه، چیزی برای او نمیماند. خب اگر گفتیم چیزی برای او نمیماند، این هم شما بگید حکم به این که کفن و دفن در ارث مقدمه، این هم یلزم و اجحاف به ورثه. دین دارد، دین مستغرق، دین مستغرق بر ارث. داشته است که چه نداره؟ داره، 10 میلیون ثروت داره، 11 میلیون قرض. میگم اجهاف نی، حکم الله اجهاف نی که میگه دینشو بدید و به ورثه چیزی ندید. میدونم خب بدهکار بوده، الان چی سبب شد وارث چیزی گیرش نیاد؟ نه حکم به وجوب ادا، بدهی که سبب نشد، حکم به وجوب ادا سبب شد. حکم به وجوب ادا رو که آورده شارع، شارع تعالی، دقت بفرمایید، شارع تعالی حکم به وجوب ادا را آورده است. یا اگر کبن پولی را که گذاشته، ثروتی را که گذاشته، به قدر خرج کبن و دفع نشست. این لزوم اخراج کفن و دفن از اصل، این سبب شده گیره ورثه چیزی نه. اگه این حکم نبود، ورثه پولاره ور میداشتن، اونا مینداختندش، میگفتن هر کی میخواد بیاد خاکش کند، به ما چه؟ پس لزوم خروج کفن و تجهیز معونه تجهیز از اصل، لزوم دین قبل ارث اگر دین مستغرق باشد، یا دین عمده اموال میت را بگیرد، اینا هم همه اجحاف است. و حل اینه که اصلا اینا اجحاف و اضرار نی، اینا همه عدمان نفع. میخواست باباش که میمیره یه چیزی گیرش بیاد، حالا یه چیزی گیرش نیومده، این عدمان نفع، نه اینکه اضرار و اجحاف. و اما اینکه گفته میشود اطلاقات منصرف است به سوی موارد شایعه، بله این شیوع درسته که در کنار مصحف و سیف معمولا افراد یه چیزهای دیگر دارن، لاسیما کسی که شمشیر دارد، کسی که قرآن دارد در اون زمان صدور روایات، کسی که اون وقت انگشتر دارد، کسی که اون وقت ثیاب بدن دارد در زمان صدور روایات، این شیافی محل است. برای اینکه آدمی که شمشیر داره نمیشه نون نداشته باشه، فرش زیر پا نداشته باشه و شمشیر داشته باشه. کسی که شمشیر داره، کسی که مصحف داره، قرآن خطی بوده دیگه، قرآن های خطی بود یا روی بوسه‌ها می نوشتن. کسی که مصحف دارد و کسی که شمشیر دارد و کسی که انگشتر دارد، این لابدن یک چیزای دیگه اضافه هم دارد و الا نمیشه هیچ اضافه نداشته باشه، فقط چی داشته باشد؟ فقط شمشی. این اشاعه لا سیما نسبت به موارد حبوه فی محل است. اما اینکه این اطلاق منصرفه به این فرد مشاعس، اینو قبول نداریم. من اینکه جمله جمله شرطیه است در مقام بیان ضابطه است، در مقام بیان ضابطه است و جمله جمله شرطیه، کی گفته که باید چیز دیگری داشته باشد؟ لا سیما بر قول ما که فقط با بابل اختصاص است، لأن الولد الاکبر صاد مساد ابی و اولا بالجاه و رتبه کما ذکره السید و فل انتصار. خب باشه، اینا رو میدیم به اون، پولشو میگیریم و بین ورثه تقسیم میکنیم. شما بگید نه، اطلاق از اینجور جایی منصرف است. نه، انصراف دلیل محکمی ندارد و اطلاق محکمه. ثم بنابر شرطیت تخلف شیعی غیر از حبوه از میت، بنابر شرطیت، آیا یکتفا به مسمى زائد عن الحبوه ولو به قدر درهم، یه چیز اضافه داشته باشه، ولو یه پوست که به قدر درهم ارزش داشته باشه، یا نه باید به قدری باشد که سهم هر یکی از ورثه حداقل به قدر سهم این آقا، به قدر این حبوه ها باشد، یا مجموع اونها لااقل به قدر این حبوه باشد. آیا بنابر شرطیت زائد از حبوه در باب حبوه مطلق الزائد کافی است و امکان درهما، یا باید به قدری باشد که هر یک از ورثه سهم الارثشون به قدر حبوه باشد، یا مجموع سهم الارث بقیه ی ورثه به قدر حبوه باشد؟ وجوه و احتمالاتون که هیچ کدوماشون برش دلیلی نیست. عمده چیزی که در اینجا هست فقط مسئله اجحاف و مسئله اضرار است که اون گفتیم من رس یکون و باطل. این یک شرط که در حب ذکر کرده. شرط دومی که در حب بعضی ها ذکر کردن فرمودن شرط است در حب که دین مستغرق نداشته باشد میت. اگر دین مستغرق داشته باشه حب نیستش. برای این که دین قبل الارث است و حبوه من الارث است، دین قبل الارث و حبوه هم من الارث، پس بنابراین با بودن دین مستغرق نوبت نمی رسد به حبوه. این را بعضی ها گفتن، لکن جوابش اینه که این مبناییون، این شرط مبناییون. اگر ما گفتیم در دین مستغرق، دین مستغرق میت به کل مال تعلق دارد و کل مال مال طلبکار هاست، مال برای طلبکار است، به حیث که اگر ورثه بخوان اموال رو بردارن و پولش رو بدن به اون آقای طلبکار، طلبکار میتونه بگه نه من عین رو میخوام ببرم. دین متعلق است، دین مستغرق به عین مال میت. من میخوام دین میتو بدم از کیسم، بیا چک تضمینی بد میدم، برو دینو بردار، بذار این چهار تا کتاب این آقایی که از دنیا رفته است، این چهار تا کتابش بمونه برای ولد اکبرش، بنابراین که کتب را ما جزء حبه بدانیم، یا این قرآنش بمونه برای ولد اکبرش و بقیه ارسان برای بقیه. بگید نه نمیشه. اگر شما گفتید دین مستغرق به عین تعلق دارد، به حیث که طلبکارها میتوانند دین مال رو بردارند و اگر بخوان ورثه پولشو بدن فایده ای ندارد، میتونن ناپول قبول نکنن، بخوان متبرعی بدد باز اونا میتونن قبول نکنن، اگه این رو گفتید بله دین مستغرق موجب بطلان ارث است و موجب بطلان حبوه. خاصا من این که بر این مبنا هم اگر خود طلبکار راضی شدن، اگر طلبکار راضی شد که شما به من پول بدید این مال شما، اگر طلبکار راضی شد که پول را متبرعی بدهد و اعیان برای ورثه، یا ورثه پول بدهن و اعیان برای میت، چه اینجا هم لا وجه برای این که محبوب از حبوه منع بشود. پس در این مبنا درسته که شما بگید دین مستغرب متعلق به اعیان است، و اما اگر گفتیم دین مستغرب متعلق به اعیان نیست بلکه موجب حق است بر عین، یعنی می توانن طلبکارها تا دینشون وصول نشده مانع از تقسیم و مانع از بردن بشن. طلبکارها قبل از وصول می توانن مانع ارث و مانع از تقسیم بشن، اما اگر ورثه آمدن گفتن پول رو از جای دیگری می دیم، این مال به میت و ورثه یکون و باقیا. فقط نحوه تعلق حق است، مثل حق حد مرتهن به عین مرهونه. کسی که چیزی رو پهلوش رهن گذاشتن او به عین مرهونه حق دارد، کسی که از کسی طلب داره عینی رو پهلوش گرو میذارن، این آقای طلبکار به عین مرهونه حق دارد، نه یعنی ملکشه، یعنی تا طلبشو ندن میتونه که مانع بشد. به موقع اگر طلب ندادن به مقدار طلبش چه میکنه؟ در میدارد. اگر اینجا هم اینجور گفتید کما هو الحق در باب دین، وجهی ندارد که بگیم دین مستغرق مانع از حبوه نمیشه. شرط سومی که احتمال شرطیتش داده شده این که اگر معونه تجهیز میت به قدر حبوه باشد. گفتن شرط است در حبوه که زائد باشد بر معونه تجهیز میت، اما اگر به قدر معونه تجهیز میت بود یا کمتر از معونه تجهیز میت بود، اینجا هم حبوه نیست، برای اینکه معونه تجهیز بر ارث و بر وصیت، بر ارث مقدم، وصیت نمیدونم، معونه تجهیز بر ارث مقدمه. بنابراین گفتن شرط سوم این که معونه تجهیز میت کمتره، بیشتره، بیش معونه تجهیز، بیش از معونه حبه، بیش از معونه تجهیز میت باشد، حبه زائد بر معونه تجهیز میت باشد. اما اگر حبه به قدر معونه تجهیز بود یا معونه تجهیز زائد بود، اونجا حبه نیست، برای اینکه معونه قبل از ارث و ارث حبه هم بل ارث. این هم تمام نی، برای اینکه این همه روایاتی که در باب حبه آمده است، این روایات باب حبه را نمیشود ما حمل کنیم بر موردی که معونه تجهیز، معونه تجهیز کمتر چی؟ ما حبوه بیش از معونه تجهیز بوده، بگیم نظر داشته به معونه تجهیز، میخواسته بگه اول معونه تجهیز بعد حبوه. نه، منساق از این روایات اینه که اینا هم در مقابل معونه تجهیزن، حبوه در مقابل معونه تجهیزه، نه اینکه حبوه در طول معونه تجهیز. منساق اینه که در مقابل اونه، در عرض اونه، نه در طول او. فتأمل که اگر حمل کنیم بر موارد رائجه، در موارد رائجه حبوه بیش از معونه، حبوه بیش از معونه تجهیز، لا سیما در زمان صدور روایات. شما این یادتون باشه، اینجور موارد را به زمان صدور عنایت داشته باشید. در زمان صدور روایات تجهیز میت معونه نداشته است. دو متر و نیم کرباس بوده، یه تیکه زمینی بوده تو زمین مباد چال میکردن، بعد اون غسال هم میومده به عنوان واجب غسل میداده، اجرتی که نمیگرفته، یه فقط کفنی بوده بهش میکردن و خاکش میکردن. معونه تجهیز مثلا نبود که مثلا کفن و دفن و خصوصیات اینا یه پول کلانی را ببرد. بگید اون روزها همیشه حبوه زائد بوده بر معونه تجهیز، روایاتم بر همونجا حمل میشود. اگر این را گفتید میگیم بله شرط است که حبوه زائد از معونه تجهیز باشد. هازا کلو من عزیز هم ها الان عرض کردم، ایدکم الله، نصرکم الله، وفقنا الله و ایاکم و جمیع محسلین و علما و بزرگان. هازا کلو بنابر مبنای معروف که حبوه علا سبیل المجانیه، اما بنابر مبنای ما که حبوه علا سبیل القیمه، این مسائل پیش نمیاد. من از آیون یک تقاضایی دارم، تقاضا اینه امشب همه آیون خودشون را که من عرضم به گوششون میرسد و به دوستانشون هم میتونن تذکر بدن، در مجلس بزرگداشت مرحوم آیت الله تقدیری رضوان الله تعالی علیه که به نظر من مرگ او سلمه جبران ناپذیری را به تقوا و به اخلاق و به فضیلت زد. بسیار آدم بزرگواری بود. ایشون مسجد محمدی امشب مجلس ختمشه، در خونسار تدریس می‌کردن، البته از قم تشمرده بودن خونسا، مجلس ختمشه امشب مسجد محمدی است. آیون به عنوان تقدیر از اخلاق، تقدیر از تقوا، تقدیر از فضیلت، تقدیر از این اسوه‌ها، تقدیر از این بقیت المازین و سیف المازین، چون اینا از کسانی هستن که برای ما اسره و الگو باید باشن. ایشون سالیان دراز در این حوزه علمیه مشغول تدریس بودن فلسفه اخلاق. من یه وقت از ایشون تقاضا کردم شما تش بیارید قم درس اخلاق بفرمایید، برای اینکه قم به درس اخلاق شما نیازمنده. به هر حال برای تقدیر از همه فضیلت‌های ایشون بر ما هست که در مجلس ترحیمش که امشب در مسجد محمدی برگزار میشه شرکت کنید، خدا و امام زمان صلوات الله و سلام علیه را از دست خودمون راضی کنیم، ثواب زیادی هم ببریم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.